بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مرحوم محقق حلی در کتاب معارج و معتبر یک استدلالی ذکر کردن برای براءت و فرمودن این استدلال مال مسائل عام البلواست و اون استدلال اینه: عدم و دلیل دلیل علل عدم. یعنی همینقدر که ما دلیل پیدا نکردیم بر حرمت توتون، همین پیدا نکردن دلیل دلیل است بر این که توتون حرام نی. همین که دلیل پیدا نکردیم بر وجوب دعا اندرویت الهلال، همین دلیل است بر این که دعا اندرویت الهلال واجب نی. این استدلالشون کرده آقای استرابادی و به تبع او میرزای قمی. خیال کردن ایشون در براءت قائل به تفصیله، یعنی همه جا براءت نی، در مسائل عام البلوا ایشون براءتیه، عدم الدلیل رو جاری میکنه و این اشتباهه. عرض شد ایشون در براءت تفصیل نمیده، ایشون میگه هر مشتبهی محکوم به براءته، منتها اگر بخواهی این براءت رو با عدم الدلیل ثابت بکنی باید عام البلوا بشه، که دیروز من با این تعبیر عرض کردم. نمیخواد ایشون تفصیل بده در براءت، میخواد تفصیل بده در ادله براءت. و الا ایشون هر جایی هر مشتبهی باشه ایشون براءتیه، نمیخواد تفصیل بده در مسئله براءت، بلکه در ادله براءت میخواد تفصیل بده. یعنی اگر این براءت رو خاصی از ناحیه عدم و دلیل دلیل علل عدم ثابت بکنی، با این دلیل اگر بخوای ثابت کنی براءت رو، باید اون مسئله عام البلوا بشه. این منافات نداره که ایشون قائل به براءت بشه در همه مشتبهات با دلیل های دیگه. پس بنابراین لذا چون آقای استرابادی اینجور فهمیده، چون اگر این حرف ایشون درست باشه معناش اینه که حرف آقایون اخباریگین درست میشه. آقای استرابادی میگه ما هم که میگیم در توتون باید احتیاط بکنی برای این که عام البلوانی، درست دلیل نداریم بر حرمتش، ما دلیلی پیدا نکردیم، اما چون عام البلوانی است ما نمیتونیم بگیم حالایی که عدم و دلیل دلیل علل عدم. این مسائل فقط مال امور عام البلواست. استعمال توتون که عام البلوانی، مگه ما هممون استعمال توتون میکنیم؟ 130 140 مردم مثلا استعمال توتون میکنن، یه امر عام البلوایی نی. پس نتیجتا ما اگر میگیم در توتون باید احتیاط کنیم، درست میگیم. چرا؟ برای اینکه عام البلوانی، ولو دلیلم پیدا نکنید بر حرمتش، این دلیل نمیشه بر عدم حرمتش. ایشون اینه فهمیده، لذا فرموده اگر یک محدث ماهری تتبع بکنه در مسائل عام البلوا و دلیلی پیدا نکنه بر حرمت، میتونه ادعا بکنه که چون دلیل نداریم بر حرمت یا بر وجوب، حکم خلاف است یعنی وجوب و حرمت، میتونه ادعا بکنه که ما دلیلی بر اون وجوب و دلیلی بر اون حرمت نداریم. و اما در غیر عام البلوا نمیشه، مگر اینکه انسان سنی باشه. یعنی اگر سنی باشه انسان میتونه در غیر عام البلوا هم به این دلیل استدلال کنه. مگه سنی ها چه عقیده ای دارن؟ اینا معتقدن که پیغمبر همه احکام رو برای همه گفت، در گوشی با کسی نداشت، همه چیز رو برای همه کس فرمود و بعد از پیغمبرم که حادثه‌ای اتفاق نیفتاد که احکام مخفی بمانه. بنابراین اونا میتونن بگن چون که پیغمبر همه چی رو گفت و بعد از پیغمبرم حادثه‌ای اتفاق نیفتاد که باعث اختفاء احکام باشه، خب بله اونا میتونن بگن حالا که دلیل نداریم بر حرمت یا بر وجوب، پس اون چیز نه واجب است و نه حرام. ولی ما که این حرفا رو نمیزنیم، ما معتقدیم که امیرالمومنین خیلی چیزا بلد بود که دیگران بلد نبودن، و ما معتقدیم بعد از پیغمبر خیلی حوادث اتفاق افتاد و اصول و فروع همه زیر و رو شد. پس ما امامیه نمیتونیم مطلقا این حرفو بزنیم، سنی ها میتونن این حرفو بزنن که همچین عقیده ای دارن. خلاصه نتیجه گرفت در مسائل عام البلوا ما اگر دلیلی بر وجوب و حرمت پیدا نکنیم، یقین میکنیم که اون چیز واقعا نواجبه و نه حرامه. خب این حرف ایشون. ما قبل از این که ایشون رو رد بکنیم، اول توضیح بدیم مراد آقای محققو، یعنی اون کلامی که محقق در معارج فرمود، ما اول اونو توضیح بدیم، مطلب جا بیفته، وقت زمینه آماده میشه برای رد کردن حرفای آقای استرآبادی. آقای محقق هلی در معارج چی فرمود؟ فرمود اذا دعا مدعی حکمن، عبارتشون این بود دیگه، اگر یک مدعی یه ادعای حکمی کرد، گفت مثلا فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، جادل خصمهی، اصولی میتوانه به او بگه دلیل ارائه کن. شما که داری ادعا میکنی وجوب چیزی را، حرمت چیزی را، باید شما دلیل اقامه بکنی برای اون وجوب یا اون حرمت، و دلیل که نداری پس اون چیز نه واجب نه حرامه. خب چرا ما دلیل میخوایم؟ محقق گفت اگر کسی ادعای کرد شما باید ازش دلیل بخوای، برای اینکه اگر دلیل نباشه لازم میاد تکلیف به ما لا طریقه الی العلم به، یعنی از ما چیزی بخوان بدون اینکه طریقی برای ما معین کرده باشن، و این تکلیف ما لا یطاقه. ایشون میخواد اول این جمله رو معنا بکنه. غلط حرفای استرآبادی رو از ذهنتون خارج بکنی، میخوام اول عبارت محقق و مراد ایشون رو بیان بکنیم تا زمینه آماده بشه برای رد آقای استرآبادی. دوباره عرض میکنم، محقق چی فرمود؟ فرمود اگر کسی ادعای یک حکمی کرد، گفت فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه، شما باید به او بگید دلیل باید بیارین، چون دلیل مصحح تکلیفه. بدون دلیل که انسان نمیشه مکلف باشه، برای اینکه لازم میاد تکلیف به ما لا طریقه الی العلم به، و تکلیف به ما لا طریقه الی العلم به تکلیف ما لا یطاقه، پس باید دلیل بیاد. حالا ایشون اون دلیل میخواد توضیح بده، یعنی محقق که فرموده ما دلیل میخوایم برای تکلیف، دلیل جامع الشرائطه، یعنی اولا باید اون حکم دلیلی داشته باشه، و ثانیا اون دلیل ممکن الوصول باشه، و ثالثا با مشقت و اینها به دست نیاد، و رابعا استدلال اون دلیل رو هم من قبول داشته باشم. اگر اینها نباشه تکلیف به مرحله فعلیت نمیرسه. مثلا اخباری میخواد ادعا کنه که دعا درایت الهلال واجبه، چی کار باید بکنه؟ باید دلیل برای ما ارائه بکنه که امام فرموده یجب دعا درایت الهلال. اگر اخباری بخواد ادعای وجوب دعا اندر رؤیت الهلال بکنه، یه همچین روایتی بعد نشون ما بده، این که ما رو ارجاع بده به کتابخونه اونور دنیا. باید یه دلیل ممکن الوصول که میسر باشه، به آسانی دسترسی داشته باشه، اونم من دلالتشو قبول داشته باشم. چون اگر ادعو باشه، ادعو فعل امره، فعل امر ظهور در وجود داره، من قبول ندارم، بعد یجب نشون من بده. عنایت کردی؟ یعنی این اخباری اگر بخواد این حرف رو ثابت بکنه باید یک دلیل نشون من بده، اونم نه اینکه منو ارجاع بده به یک کتابخونه اون طرف دنیا. باید یک دلیل ممکن الوصول میسور، اونم من دلالتش رو قبول بکنم، ارائه به من بده تا بتوانه اثبات بکنه وجوب دعا رو. و الا اگر دلیلی نبود، یا اگر بود ممکن الوصول نبود، یا اگر ممکن الوصول بود ولی مشقت داشت، یا اگرم مشقت نداشت، من استدلال اون دلیل رو قبول ندارم، اینجاها تکلیف ثابت نمیشه. از کدام اینه دنایت داشته باشین. ایشون میگه بعد در نظر مستدل اون دلیل تمام بشه، همینجا معناش رو بکنی. ببینید آقا، اگر این آقای اخباری یه یجب نشون ما داد که قال الصادق یجب الدعاء در رؤیت الهلال، اگر چنین چیزی بده نشون من، اون اثبات میشه که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه، و الا اگر نباشه اصلا چنین دلیلی، یا اینا با شرایط با، یعنی اون دلیلی مصحح تکلیفه که این شرایط داشته باشه، و الا اگر دلیلی نباشه یا باشه ممکن الوصول نباشه، یا اگرم ممکن الوصوله مشقت داشته باشه، یا اگرم مشقت نداره من دستدلالشو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه ادعوه، ادعو فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره و من کسیم که ظهور در وجوبو قبول ندارم، قبول ندارم که صيغه امر ظهور در وجوب داره، باید یک یجب الدعا که نص در وجوب باشه اینو تحویل من بده تا ما بتوانیم ثابت بکنیم که دعا اندر رؤیت الهلال واجبه. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرما یعنی یه آقایی، حالا عقیدش اینه، اصلا راست درست چه کاری نداریم، اگر یه آقایی بگه من ادعو رو قبول ندارم ولی همه میگن ظهور در وجود، من نص میخوام، اگر یه آقای عقیدش این باشه، نداریم کسی رو، ولی اگر یه کسی بگه آقا من نص میخوام، شما که میخوای ادعا کنی دائن در واجبه، باید نشون من بدی قال از صادق یجب دائن در رؤیت الهلال، و الا اگه دلیل نباشه یا باشه ممکن الوصول نباشه، یا ممکن الوصول باشه مشقت داشته باشه، یا اگه مشقت هم نداشته باشه فعل امر حاضر باشه که من استدلالشو قبول ندارم، اگر اینجوری هاشو تکلیف ثابت نمیشه. کی تکلیف ثابت میشه؟ اون موقع که این دلیل جامع شرایط بشه، همین شرایطی که عرض کردیم. عنایت بفرمین. ایشون میفرماد اقولو، فعلا با آقای استرابادی کاری نداریم، بریم سراغ حرف آقای محقق حلی، اونم در کتاب معارج اونو میخوایم توضیح بدیم تا بعد برسیم به رد آقای استرابادی. مراد از اون دلیل مصحح تکلیف اشاره به چیه؟ آقای محقق گفت اگر ازد دعا مدعن حکمن، شما باید چیکار کنی؟ باید بگی دلیل بیاد، دلیل مصحح تکلیفه، چون اگر دلیل مصحح تکلیف نباشه لازم میاد تکلیف به ما لا یتا، تکلیف ما لا طریقه الال علم به. پس مراد محقق که میگه ما دلیل میخوایم، دلیلیست که این شرایط رو داشته باشه. محقق که فرموده ما دلیل میخوایم برای اثبات حکم، دلیل مصحح تکلیف میخوایم. چرا؟ تا اینکه لازم نیاد تکلیف به ما لا طریقه للمکلف الال علم به، برای اینکه این محذور پیش نیاد باید این آقا دلیل به ما نشون بده. حالا اون دلیل کدامه؟ دلیل مصحح تکلیف اون دلیلیست که جامع الشرائط باشه. خب اون دلیلی مصحح تکلیفه که میسور باشه برای مکلف وصول به او، و دیگر این که قابل استفاده باشه برای مستدل، یعنی ادعو نباشه، چون ممکن این مستدل بگه من ظهورات قبول ندارم، من نص میخوام. ایشون میفرماد محقق که فرموده ما دلیل میخوایم برای اثبات تکلیف، یه همچین دلیلیه. چه دلیلی؟ هو اون دلیلی که اولا میسور باشه برای مکلف وصول به او، اونم بدون مشقت، اونم مستدل بتوان استفاده از او بکنه، و الا اگر دلیلی نباشه یا باشه و این شرایط رو نداشته باشه اونجا اثبات تکلیف نمیشه. فلا فرقه بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شعنی. این کتاب هایی که دست من آقا شعنی داره، اون نسخه هایی که دست آقایونی دیگه است شافن داره، دلیل شافی یعنی دلیل وافی، معناش خیلی فرقی نمی کنه، شافی و وافی با شعنی یکیه، ولی این نسخه ها رجحان داره. من دو تا قرینه دارم، یه قرینش 3-4 خط بعد دوباره شیخ انصاری اونجا میگه شعنی، اون شعنی که 3-4 تا خط بعد میگه اون مؤید است که در اینجا باید شعنی باشه. این یک قرینه. یک قرینه هم صفحه 27 در کتاب زن اونجا هم ایشون شعنی داره. پس خلاصه مطلب این شعنی با شافی از نظر معنا یکیه، فرقی نمی کنه، اما شعنی بهتره. چرا؟ برای اینکه سه چهار خط بعد دوباره همین شعنی تکرار میشه و در صفحه 27 هم ایشون اونجا هم کردن شعنی رو استعمال کردن. حالا عنایت بفرمین، احکام آقا میگن چهار مرتبه داره: شعن و انشاء و فعلیت تنجد. هر تکلیفی میگن چهار مرحله داره، که اتفاقا دیره سر کفایه من این مثال زدم برای چهار مرتبه حد. احکام شرعی هم همینطوره. یه مثال عادی خودمونی بزنیم: عبور از چرا خطر، این حتما شعنیت اینو داره که دولت براش یه حکم جلب بکنه، چون اگر کسی این قانون رو رعایت نکنه خب میدونید که چقدر فاجعه ایجاد میشه. پس عبور از چرا خطر این شعنیت ای رو داره که یک قانونی براش جلب بشه، این مرحله اول. بعد میره به هیئت دولت، اونا تصویب میکنن یا خلاصه به عنوان لایحه یا به عنوان طرح تصویب میکنن که این اگر کسی عبور از چرا خطر کرد باید 1000 تومان جریمه بده. این شد مرحله انشاء. بعد اینو به عنوان لایحه و طرح میدن مجلس، چون مجلس قانون، مجلس مال قانون گذاریه، اونا تصویب میکنن. تصویب میکنن بله عبور از چرا خطر این مقدار جریمه داره. این مرحله فعلیت شد. اصلی به وسیله صدا و سیما و جرائد اعلام میکنن به مردم، این میشه مرحله تنجد. یعنی الان آخرین مرحله تنجد شأن و انشاء و فعلیت و تنجد. لذا از فردا اگر کسی عبور از چرا خطر بکنه، رعایت نکنه، اون مقدار جریمه رو بده. عین این از چهار مرتبه رو برای احکام شرعی هم گفتن. احکام شرعی مثلا صلات، مثلا شراب، صلاحیت و شأنیت اینو داره که براش یه حکمی جلب بکنن. این مرتبه اول. مرتبه دوم این که در لوح محفوظ وجوب جلب میشه برای صلات، حرمت جلب میشه برای شراب. این شد مرحله دوم. مرحله سوم ابلاغ به پیغمبر، که پیغمبر به مردم بگو افعل هازا لا تفعل هازا. اینم شد مرحله ثالث. حالا مردم مدینه فهمیدن ما تو ایرانیم، هنوز نفهمیدیم، در حق ما هنوز منجز نشده. به گوش ما هم که رسید که پیغمبر چنین حکمی رو افعل و لا تفعل گفتن، میشه تنجد. پس این چهار مرحله و چهار مرتبه برای هر حکمی هست. حالا میخواد حکمای مملکتی و دولتی باشه، میخواد حکمای شرعی باشه. این چهار مرحله رو گفتن: شأن و انشاء و فعلیت و تنجد. اما ایشون در مقابل این شأن فعلی میگن. در صفحه 27 هم همینجور ایشون اونجا هم شعنی میگه در مقابل فعلی، چون که در مقابل فعلیه این شعنا به معنای انشائه. اینا رو همه میگفتن مقدمتا برای اینجا. ولو شعن خودش مرتبه اوله از تکالیف، از مراتب اربعه است، اما چون در مقابله، الان فعلیشو میرسیم، چون هم در اینجا و هم در صفحه 27 این کلمه شأن رو در مقابل فعلی استعمال کردن، این شأن به معنای انشائه. انشاء یعنی چی؟ یعنی حکم الله واقعی. دقت کردین چی خواستم عرض بکنم؟ خلاصه این شأن اینجا، ولو طبق اون مراتبی که ما گفتیم شأن با انشاء فرق داره، شأن مرتبه اوله، انشاء مرتبه دومه، اما در اینجا و در صفحه 27 که کلمه شأن رو در مقابل فعلی ایشون استعمال کرده، مقصود از این شأن باید بگیم انشائه. حالا ایشون همین رو میخوان بگن، ایشون مقصودشون از شأن یعنی انشاء. یعنی فرقی نمی کنه اگر دلیل شأنی نداشتیم، یعنی دلیلی انشاء نشده بود، شأن به قرینه فعلی به معنای انشائه. یعنی باید اون دلیل به دست ما برسه، فلا فرقه، اما اگر در واقع دلیلی نبود شعنی، یعنی وجوبی اصلا نبود، یعنی وجوبی انشاء نشده بود، او کانه، یا اینکه نه وجوبی انشاء شده بود ولی لم یتمکن المکلف من الوصول الی، یعنی در واقع در لوح محفوظ انشاء وجوب ممکنه شده باشه برای دعا اندرویت الهلال، ولی مکلف به او نمیتونه برسه، دور دسته. او یمکن، یا برفرضم ممکن الوصول باشه، مشقت داره و میدونید که مشقت رافع تکلیفه، یا اگرم میسر باشه لمیتم دلالته فی نظر المستدر. اول اونا رو گفتم که اینجا یه خیلی معطل نشیم. پس ببینید آقا کی تکلیف به مرحله فعلیت میرسه؟ اون موقعی که واجد این شرایط باشه، دلیلی باشه یک، ممکن الوصول باشه دو، اونم به نحو غیر مشقت سه، اونم به طوری که من دلالتشو قبول بکنم، و الا اگر اصلا وجوبی نبود در واقع شعنی، یعنی اگر اصلا وجوبی نبود، یا بود ممکن الوصول نبود، یا با مشقت ممکن الوصول بود، یا ادعو بود که من مستدل دلالتشو قبول ندارم، در تمام این موارد حکم فعلی منتفیه، یعنی ما میفهمیم که دیگه وجوب دعا در حق ما ثابت نیست. عنایت بفرمین. فَإِنَّ الْحُكْمَ الْفِعْلِي، ببینی به قرینه این فعلی اون شعنی رو ما باید انشائی معنا کنیم، انشائی یعنی حکم واقعی. فَإِنَّ الْحُكْمَ الْفِعْلِي فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ قَبِيحٌ. صور کدومه؟ یعنی اگه اصلا وجوبی نبود در واقع، یا بود ممکن الوصول نبود، یا ممکن بود ولی مشقت داشت، یا مشقت هم نداشت ولی ادعو بود و من مستده ظهورات رو قبول ندارم، در تمام این مراحل تکلیف اینجا ثابت نمیشه. الا ما سر ره به المحقق در کلامش در معارض، چون معارض این بود دیگه، و اگر کسی ادعای حکمی کرد باید شما ازش مطالبه دلیل بکنی، اگر دلیل نیورد فیجب نفیو، حالا دلیلی نبود یا اصلا در واقع دلیلی نبود، یا اینا رو ما داریم توضیح میدیم، چون محقق و اگر نبود حکمی نی، ما این اگر نبود رو داریم بازش میکنیم. اگر نبود یعنی یه وقت اصلا وجوبی در واقع نی، یه وقت هست ولی ممکن الوصول نی، یه وقت ممکن الوصوله ولی مشقت داره، یه وقت مشقت هم نداره ولی من قبول ندارم ظهورات رو، در تمام این صور باید حکم بکنیم که اون دعا اندرویت الهلال واجب نی. حالا سوا اون قلنا، چه اون که قائل بشیم ورای این حکم فعلی حکمن آخر یسما حکمن واقعی یان او حکمن شعنی، یا البته این کتابا و حکمنه، اونا او حکمنه، ظاهرا واو باشه بهتره که عطف تفسیری باشه بر اون واقعی، یا اینجا هم باید ببینین شعنیه یعنی انشائی، بنا ان علا ما هو و مقتضا مذهب المخطئه ام قلنا به انهو لیس وراءهو حکمن. بعد از این حکمون آخر این عبارت رو بذاریم، این عبارت ها دارم میخونم برای این که اینو بهش اضافه بکنیم. ام قلنا به انهو، هم نخوندیم، ام قلنا به انهو لیس وراءهو حکمون آخر، علا اینو اضافه کنیم، علا ما هو مقتزل، بله مقتضا مذهب المسببه. دوباره عرض میکنم بعد از این آخرین جمله رو بذاریم، بعد از این حکمون آخر، الا ما هو مقتضا مذهب المسببه. چرا این اضافه بکنیم؟ اولا با اون مخطئه عبارت تشاکل پیدا میکنه، عبارت قشنگتر میشه، و ثانیا سه چهار خط بعد ایشون اسم مسببه رو میاره،
خب پس بعد اینجا یعنی 3-4 خط بعد ایشون اسم مسببه و مخطعه رو میاره. پس خوبه ما اینجا هم عبارت و تشاکل ظاهریشو درست بکنیم در مقابل مخطعه، این مسببه هم اضافه بکنیم که تشاکل بشه بین معطوف و معطوف علیه. این یک فایده که عبارت زیباتر میشه. یه فایدهش هم اینه که بعدا ما اسم مخطعه و مسببه رو میاریم ذهنمون آشنا بشه. عنایت بکنید آقا، ماها رو میگن مخطعه، سنی ها رو میگن مسببه، ما رو چرا میگن مخطعه؟ ما معتقدیم این آقایون مجتهدی که ما عوامو ازشون تقلید میکنیم، ما معتقدیم ممکنه تمام فتاواشو خطا باشه. حجت برای ما، من عوام باید به این رساله عمل کنم، برام حجته. اما اینم بدان ممکنه تمام این رساله برخلاف واقع باشه، خطا کرده. ما مخطئه هستیم، یعنی ما درسته یه مش ادله در اختیارمونه، رو اون ادله این رساله رو نوشتیم، اما ممکن این ادله خلاف باشه. علی علی کل حال این رساله برای من عوام حجته. ماها رو میگن مخطئه. اول رسائل هم که خوندیم ان للمصیب اجرین وللمخطئ اجر واحد، همین آقای مجتهد که تمام این مسائلش برخلاف واقع اشتباه کرده، باز یک اجر داره به خاطر اینکه زحمت خودش رو کشیده، و اگر اصابه با واقع هم بکنه که دوتا اجر داره. خب پس ماها رو میگن مخطئه، یعنی احتمال میدیم که این فتاوی که این مجتهد ما داده خطا باشه، برخلاف واقع باشه. یعنی غیر از این ادله که در اختیار ماست و دلالت بر یه احکامی میکنه، ممکنه اندالله حکم واقعی چیزی دیگه ای باشه، ولی سنی ها مسببن، اینا میگن نه. همینقدر که مجتهد ما گفت این واجبه، دیگه واجب میشه. یعنی اگرم حکم الله چیده دیگه است، طبق این میشه مسببه قائلا به ثواب. یعنی مجتهدین ما همه راه ثواب رو گفتن. چرا؟ چون حکم دیگری نیست، حکم الله همینیست که این آقای مجتهد گفته. حالا ایشون میخواد توضیح بده، ایشون میفرماد فرقی نمی کنه. ما میگیم اگر دلیل جامع و شرائط نبود حکمی ثابت نمیشه، چون که مذهب مخطعه رو بپذیریم و بگیم ما ادای این حکمی نیست، یعنی مسببه، یا این که نه مذهب مخطعه رو بپذیریم بگیم ما ادای اینا حکم الله واقعی به حال خودش باقیه. عنایت بفرمایید، ایشون میگه اگر این دلیل جامع و شرائط نباشه تکلیف فعلی ثابت نمیشه، سوا اون قلنا، چون که قائل بشیم که ورای این حکم فعلی، یعنی حکمی که توی رساله ها نوشته، حکم دیگری هم هست که یسما حکمن واقعی یا حکمن انشائی یا، که مذهب مخطعه است. چون مخطعه ما عقیدمون اینه، در عین اینکه این رساله این آقا نوشته احتمال خطا داره. چرا؟ ممکنه حکم الله واقعی چیز دیگری باشه، این آقا اشتباه کرده. او قلنا، یا این که بگیم نه لیس ورائه حکم آخر، ورای این حکم مجتهد حکم دیگری نیست، الا ما هو مقتضا مذهب المسببه. چه اون جور بگیم چه اون جور بگیم، اگر دلیل ما جامع و شرائط نبود حکم فعلی منتفی است. چرا؟ للاتفاق، برای اینکه اتفاق همه علماست که منات ثواب و عقاب و مدار تکلیف هو الحکم الفعلی. خلاصه ببینید آقا، حکم اگر به مرحله فعلیت برسه مخالفتش عقوبت داره، موافقتش ثواب داره، و الا اگر به مرحله فعلیت نرسه حکم الله واقعی باشه، نه موافقتش ثوابی داره و نه مخالفتش عقوبت داره. چرا؟ برای اینکه حکم به مرحله فعلیت که برسه منات ثواب و عقاب اینیست که حکم به مرحله فعلی برسه. کی به مرحله فعلی میرسه؟ اون موقعی که دلیل واجد اون شرایط باشه، دلیلی باشه، و دیگر اینکه ممکن الوصول باشه، اونم مشقت نداشته داشته باشه، اونم نص صریح باشه، اون موقع تکلیف به مرحله فعلیت میرسه. اگر این شرایط رو نداشته باشه به مرحله فعلیت نمیرسه، و وقتی به مرحله فعلیت نرسید نه مخالفتش عقوبت داره و نه موافقتش ثواب داره. لذا میفرما چی؟ ایشون میفرمان که لل اتفاق علت اونیست که چرا تکالیف فعلینی در تمام اون صور تکلیف به مرحله فعلی نمیرسه، بر این که اتفاق است، بر این که یعنی اجماع علماست، بر این که منات ثواب و عقاب و مدار تکلیف هو الحکم الفعلی. و ما در مورد وجوب دعا عند رؤیت الهلال حکم فعلی نداریم، پس حالا که نداریم پس واجب نیست. راجع به حرمت توتون حکم فعلی نداریم. حکم فعلی کدومه؟ اون شرایط رو داشته باشه، اولا دلیلی باشه که در واقع جعل حکم شده باشه، ممکن الوصولم باشه، مشقتم نداشته باشه، دلالتشم در نزد من تمام باشه. اگر یه همچی شرایطی نبود، آقای اخباری، ما قبول نداریم وجوب دعا رو و قبول نداریم حرمت توتون رو. بهین ازن بله دیگه، لذا حکمن واقعی یعن و حکمن شعنی یعن. این حکمن واقعی یعنی هم باز معید همینیست که من از کردم. خلاصه آقا شأن ولو یکی از مراتب حکمه، اما هر جایی این شأن در مقابل فعلی قرار گرفت مقصود از شأن انشاءه. انشاء یعنی چی؟ یعنی انشاء حکم الله واقعی در لوح محفوظ، که لذا ایشون میفرماد حکمن واقعی یعنی حکم واقعی کدومه؟ همون حکم انشائی. حالا ایشون میفرماد بهینه ازن، از اینجا میخوایم رد کنیم آقای استرابادی رو، میگیم آقای استرابادی اگر یه همچی دلیلی به دست ما رسید، اگر مجتهد تتبع کرد، اگه نظر آقایون باشه از روز اول این چند بار گفتیم ما اگر در شبهات براعتی هستیم بعد الفحصه، ما اگه شک کردیم چیزی حرامه یا نه تندی نمیگیم حلال، بعد فحص، اونم الا حد الیأس. یعنی اگر من شک کردم توتون حرامه یا نه تندی نمیتونم بگم حلاله، باید فحص بکنم. البته ایشون به جای یأس یه عبارتی دیگه ای داره، وظیفه مجتهد اینه اگه شک در حرمت چیزی کرد تندی نمیتونه فتوا به علیت بده، باید فحص بکنه. چقدر؟ الی حد الیأس، دیگه مایوس بشه که دلیل پیدا بکنه بر حرمت، اون موقع است که میتونه حکم به حلیت بکنه. ایشون به جای یأس اینجا یه عبارتی دیگه ای گفته. این یأس که من میگم هم راحت تره هم مختصر تره. حالا ایشون با این عبارت میگه اگر یک فقیهی تتبع کرد در ادله شرعیه، انقدر تتبع کرد که علم پیدا کرد دیگه بیشتر از این وظیفه نداره، این همون یأسه. یعنی انقدر تتبع کرد که دیگه یقین پیدا کرد بیش از این وظیفه فحص نداره، اون وقت اون موقع است که میتونه بیاد حکم به حلیت بکنه. لذا میفرماد هین ازن، حالا که ما گفتیم مدار تکلیف تکلیف فعلیه، فکل ما تتبع، کل ما تتبع المستنبط یعنی مجتهد، تتبع کرد فل ادلت شرعیه المعتبره، بعد از این شرعیه معتبره بذاریم، عبارت قدی کسری داره، اگر یک مستنبطی یک مجتهدی تتبع کرد در ادله شرعیهی که المعتبرات و فی نظره که در نظر خودش معتبره، چقدر تتبع کرد؟ الا مال اون تتبعه، انقدر تتبع کرد که من گفتم الا حد الیأس. ایشون عبارتی دیگه میگن، انقدر این آقای مجتهد تتبع کرد در ادله شرعیه تا که الا علم، تا یقین پیدا کرد در وجدان خودش که مکلف نیست به ازید از این مقدار از تتبع، یعنی به حد فرض به حد یأس انقدر بگرده که دیگه مأیوس بشه. حالا که مأیوس شد ولم یجد فیها، لم یجد در اون ادله، یعنی خیلی تتبع کرد، تنها انقدر تتبع کرد که فهمید دیگه بیش از این وظیفش نی، ولم یجد فیها، و در اون ادلهی که تتبع کرد لم یجد ما یعنی دلیل، لم یجد دلیلا یدل علی حکم المخالف للعهد. حکم مخالف هست کدومه؟ وجوب و حرمت که دیروز حالا چند بار صحبت شده. تتبع کرد ولی پیدا نکرد دلیلی بر وجوب دعا یا بر حرمت توتون صحه. حالا میتونه ادعای قطع بکنه. قطع به چی؟ به انتفاع حکم فعلی. آقای استراودی دیروز چی گفت؟ و قطع پیدا میکنه به انتفاع حکم باقی. ببین اینا رو گفتیم برای اینکه معلومه شرط ایشون باطل. ما به واقع چی کار داریم؟ ما باید انقدر فحص بکنیم که بدانیم حکم فعلی در حق ما نی. و حالی که ایشون میگفت نه، باید فحص بکنیم تا بدانیم در واقع حکمی نی. نه، وظیفه یک مجتهد اینه ادله ای رو که قبول داره انقدر باید فحص بکنه که دیگه ناامید بشه. حالا که ناامید شد یقین پیدا میکنه که دیگه حکم فعلی نسبت به وجوب دعا نداره، نه اینکه نفی حکم واقعی باشه. قطع براش حاصل میشه که منتفیست حکم فعلی نه حکم واقعی. ولا فرق فی ذلک، ذلک برمیخوره به این قطع به انتفاع. لا فرق فی ذلک، در این قطع به انتفاع فرقی نی بین عام البلوا. دیگه این دنیم رد میکنیم ها، چون استرابادی میگفت در مسائل عام البلوا اگه فحص کرد دلیل پیدا نکرد اون وقت دلیل است بر این که حرام نی. ما میگیم نه، وظیفه مجتهد اینه به یک مشتبهی که برخورد باید فحص بکنه در ادله شرعیه. وقتی فحص کرد و دلیل پیدا نکرد حکم به براءت میکنه. ولا فرقه، و فرقی نیست بین عام البلوا غیر عام البلوا. و بلا فرقه بین العامه و آخه دیروم گفت چی؟ میگفت عامه میتونن براءت جاری کنن چون اون مذهبو دارن، خاصه ایشون میگه نه. وظیفه یک مجتهد امامیه اینه در مقابل یک مشتبه الحکم همینقدر که فحص کرد دلیل پیدا نکرد حکم میکنه که مکلف به وجوب دعا نی، اونم به وجوب دعای فعلی. ما به واقع کاری نداریم. وقتی این فحصو کرد این فتوا میده، قطع براش حاصل میشه که تکلیف نداره. حالا فرقی نمیکنه اون مسئله عام البلوا باشه یا غیر عام البلوا، با حالی که محدث میگه فرق داره. فرقی نی بین عامه و خاصه، با حالی که استرابادی میگه فرقه. و فرقی نی بین مخطئه و مسببه، که اگر اون مسببه رو اون بالا نمیذاشتی خب اینجا قطع لنگ بود. فرقی نی بین مسببه و بین مخطئه، و فرقی نی بین مجتهد و اخباری. فرقی نمی کنه چه مجتهد چه اخباری، وقتی تتبع کرد در ادله دلیل بر حرمت و وجوب پیدا نکرد قد پیدا میکنه که مکلف به وجوب و مکلف به حرمت نی. ولا بینه، و همچنین فرق نمیکنه بین احکام شرع و غیر احکام شرع از احکام سایر شرایع یا سایر موالی به نسبه الی عبیدهم. مثل اینکه آقایون خسته شدن.